رسید به سبزآباد. یک طرفش دریای نیلی آرام بود با خفته رست موجهای زره بسته که با نور خورشید همبستر و در کش و قوس بودند و سوی دیگرش ساختمانهای بلند تفتیده‌ای بود که سوز خورشید تب به جانشان انداخته بود و درختان لیمو و گل ابریشم و خرزهره و بابل و سپستان آنها را دربر گرفته بود. نگاهی به پرچم انگلیس که شق و رق رودکل دیلاغش تو آسمان نیلی موج می‌خورد انداخت و صورتش دو هم رفت و رو زمین تف کرد و تف از دهنش بیرون نیفتاد.
چند ساله که من این بیرق رو همین جور می‌بینم که هیچ وقت نمیذارن کهنه بشه و آفتاب رنگ روش رو ببره. عوضش بیرق خودمون که رو امیریه زدن آفتاب رنگ روش رو برده و سفید سفیدش کرده. حالا دلم میخواد رئیس علی سر از گور در بیاره و ببینه چه خبره. هنوز خون جوانای تنگ سیر تو نخلستونای تنگک خشک نشده. خدا میدونه چقدر تنگ سیر کشته شد. مگه ما کم ازشون کشتیم؟ خودم 15 تا کشتم. چه آدم نازنینی بود رئیس علی که خدا نور تو قبرش بباره. همه این کارا برای این بود که امروز این علم یزید اینجا نباشه که هست. خدا بیامرزدش که شیرمرد بود.
دریا او را به سوی خودش می کشید. برم آبی به صورتم بزنم و دست و پلم را تر کنم.
چقدر دریا آرومه؟ نه، دیر میشه. زودی برم تا شب نشد و بلکه بتونم ورزای سکینه را بگیرمش. حالا خیلی مونده تا هوا تاریک بشه. یه خوردم دم دکون خالو وایستم سلام و علیکی بکنم و چیزایی که میخوام ازش بگیرم و زود برگردم دواز.
صدای ترق و تروق کارخانه آبشیرین کنی و یخ سازی تو گوشش و دلش چکشکاری میکرد. تشنگی دردناکی بیخ گلویش را میسوزاند. شکل قالب‌های یخ که از تو کارخانه بیرون میامد سرد و لغزان تو سرش جان گرفت. میدانست کارخانه دارد یخ میسازد. بغل کارخانه آبشیرین کنی کارگاه آهنگری و تراشکاری بود که خودش سالها در آن کار کرده بود و برای راه آهن برازجون و بوشهر ابزار یدکی تراشیده بود. شکل اتاق گنده و بلنگواز کارگاه تو سرش زنده شده بود. تو آهنگرخانه استادکار بود و رئیس کارگاه خیلی خاطرش را می‌خواست. اما آن وقتها محمد خیلی جوان بود و پتکی که او رو سندان میکوبید کارگران دیگر نمیتوانستند آن را بلند کنند.
یاد آن روزا به خیر. چه روزگار خوشی بود. اون وقتا جوان بودم و هیچ غمی نداشتم. پول مثل ریگ بیابون تو دست و بالم ولو بود. چقدر زندگی زود میگذره. حالا دیگه باید نزدیک 40 سال داشته باشم. شاید بیشتر. چه فایده داشت؟ دسترنج اون همه زحمت و خون جیگر خوردن آخرش به باد رفت.
آن وقت صورتش پیچ خورد و توف کرد. دهنش گفت توف، اما توفی رو زمین نیفتاد. زبانش مثل سنگ سنباده شده بود. روزه بود و بیخ حلقش از تشنگی می سوخت و زبانش به سقش می چسبید. باز به زره های سیمین و نیلی موجهای دریا نگاه کرد.
چقدر دلم خواست برم شنا تو آن ته ته دریا. حیف که روزم و باید برم این گاو را بگیرم. سکینه خیلی بدبخته، هیچ مردی نداره کمکش کنه. اگه نگیرمش نفله میشه. چرا گاو وحشی میشه؟ او که آدم نیست. باید کارم با این ورزای سره کنم. فقط یه چیز مجابشون میکنه، گله مارتین.
خانه های انگلیسی ها کنار خیابان سبزآباد لب ساحل نزدیک هم نشسته بودند و یک خیابان میان آنها و دریا فاصله داشت. دریا چون دیگ نیل نیم جوش، سنگین و غلیظ از پای ساحل راه افتاده بود و در کرانه افق فروکش کرده بود و سوز خورشید روی آن جوش میزد.
کاش که میتونستم برم تو این دریا گم بشم. زیر آب غمم یادم میره. یاد جهاز پرسپولیس و آن قوس‌ها و ته دریا گشتنا به خیر. فقط گله مارتین مجابشون میکنه.
سرش سوخت و از درونش موج دردی برخاست و خواست از ته دل نعره بکشد و نکشید. حاج محمد داییش بود و دکان کوچکی اول خیابان باریک دستک داشت که کنسرو و شکلات و بیسکویت و خورد و خوراک و ترشی انبه و پکورا و کیک کشمشی می فروخت. پکورا و کیک را خودش درست می کرد. مشتری هایش بیشتر انگلیسی ها و پولدارهای بوشهری بودند. وقتی محمد به دکان او رسید، دید حاجی پشت پیشخان دکانش نشسته بود و توی خیابان را نگاه می کرد. یک زن و مرد انگلیسی هم پشت میز کوچکی که تو دکان بود نشسته بودند و داشتن چای عصرشان را می خوردند. مرد انگلیسی دلاغ بود و سبیل کلفت بوری رو لبهاش رویده بود و شلوار کوتاه و بلور نظامی نازک آستین کوتاه خاکی تنش بود. زن پیراهن سینه باز آستین کوتاهی تنش بود. دو تا راکت تنیس و قوطی درازی که توپ تنیس توش بود، پهلوی دو تا عینک سیاه گنده رو میز گذاشته بود. محمد از دو تا پله دکان بالا رفت و جلو پیشخوان ایستاد. مرد انگلیسی نگاه چندشاور تلخی از زیر چشم به تن گنده و عرق آلود و پیراهن خیس او انداخت و آهسته به زنش گفت: چقدر دیلاغه، مثل اسکاتلندی ها میمونه. و بعد که پاشد ایستاد و رفت پهلوی دخل که پول حاج محمد را بدهد، از محمد کوتاه تر بود.
خالو سلام.
سلام زایر، خیر باشه. این وقت روز کجا؟
بوشهر بودم، اومدم برم دواز کار داشتم.
آخه تو که همیشه شب میومدی، خبری شده که این وقت روز برمیگردی خونه؟
دندانهای نیرومند و زنگ خورده محمد از زیر لبهاش بیرون افتاد. نه چیز تازه ای نیست. یه خورده زودتر اومدم برم ورزای سکینه را بگیرم. خبر داری که گاوش یاقی شده زده به نخلستون و پسر زارکبر رفته بگیرتش زخمی شده؟
بله شنیدم. حال پسرکم خوب نیست. بچه خوبیه. دل و جیگر داره.
آخر همش که به دل و جیگر تنها نیست. زور بازو هم لازمه. اونم جنگیدن با ورزای بحرینی که گز مل داره و مثل قولک میمونه.
بعد تا خندید، فوری خنده از تو صورتش پرید. این ورزا را وقتی شوهر سکینه از بحرین آورد خیلی یغور بود. من دیده بودمش. ورزای حسابیه.
حاج محمد گفت و پولهایی را که از مرد انگلیسی گرفته بود تو دخل ریخت. بعد که مرد و زن انگلیسی رفتند، محمد با سر به طرف میزی که آنها پشتش بودند اشاره کرد و گفت:
خالو ماه رمزون اینا رو تو دکونت راه نده، برکت دکونت میره. من برای خودت میگم.
حاج محمد لبخندی زد و گفت: زایر، اینا مثل خود ما آدمند، به ما کاری ندارن. پولشون که سکه عمر نیست.
محمد به مسخره گفت:
نه خالو، این دیگه نشد. چطور با ما کار ندارن؟ مگم این چند سال پیش نبود که جهازاشون آوردن خونه و زن و بچه همون به گله بستن و اون همه تنگ سیر کشتن. هنوزم اینجا رو ول نمی کنن. اصلا از اینجا دل نمی کنن. هر چیز خوبی هست مال ایناست. آب شیرین و خنک مال ایناست. خونه های خوب، پول زیاد، اسب، کلاسکه، همش مال ایناست. میگی پولشون سکه عمر نیست. اینا خودشون از عمر بدترن.
حاج محمد با خنده و مهربانی گفت: زایر، آخه من کاسبم. من اگه جنسام را به اینا نفروشم، پس به کی بفروشم؟ پنجوناشون هم که آب میکشم و طاهر میکنم.
حاجی سردماغ بود، روزه بود، اما تا همین یک ساعت پیش خوابیده بود و تازه دکانش را باز کرده بود.
باز گفت: زایر، تو خودتم که هر چی داری از برکت اینا داری. یادت رفته چقدر ازشون پول گرفتی؟
محمد رنجید و گفت:
چه برکتی؟ برکتشون تو سرشون بخوره. پول فرنگی برکت نداشت که حالا به این روز افتادم. مثل خر براشون کار کردم. چه منتی به سرم دارن؟ تو آهنگر خونشون کار سه نفر رو خودم به تنهایی میکردم. اگه اونجا بودی خودشون رو میدیدی که چه جوری کار میکردن. نیم ساعت کار میکردن، بعد استوارشون در میرفت یه لیوان ویسکی سر میکشیدن. من 10 ساعت چکشکاری میکردم. آخرشم پولشون برکت نداشت، باد هوا شد.
بعد آتشی شد و گفت:
من را اگه با اونا تو یه دیگ بکنن به جوشونن، روغنامون با هم قاطی نمیشه. من با دست خودم تو جنگ تنگک با همین تفنگ مارتینی که تو خونه دارم 15 تاشون را کشتم. خدا رحمت کنه رئیس علی رو که شیرمرد بود و دیگه مثلش آدم پیدا نمیشه.
حاج محمد آرام و خنده رو به محمد نگاه کرد. محمد را میشناخت و اخلاقش دستش بود. میدانست که از یک جایی خلقش تنگ است. برای اینکه محمد همیشه آدم آرامی بود و سرش به کار و کاسبیش گرم بود، حالا او را اینطور آتشی میدید. بعد با خوشخلقی گفت:
زایر، حالا چقدر داری؟ 2000 تومن شده؟
محمد با کج خلقی جواب داد:
خالو، تو که جای پدر من را داری، تو منو بزرگ کردی، از خدا پنهون نیست، از تو هم پنهون نباشه، همش 1000 تومن دارم که اونم پادر هواست.
راست میگی، اول 2000 تومن داشتم، برای اینکه پول کار کرده پیش فرنگی بود، رفتم دادم به امام جمعه که حلالش کنه. امام جمعه هم 2000 تومن ازم گرفت، 1700 تومن بهم داد که ایشالا دستم بشکنه. 1000 تومنش دادم به کریم حاج حمزه و روزگار خودم را سیاه کردم. پاک خورد و آب خونکم روش کرد.
صورتش تلخ و کبود شد. دیگر حرفی نزد. دلش نمیخواست دنباله حرفش را بگیرد. بعد از پیشخان کمی دور شد و گفت:
خالو، یه تکه سیم کلفت به قدی یه وجب داری به من بدی؟ میخوام برای مهار تو دماغ ورزا، اگه داری بده، دستت درد نکنه. اون سوانت رو هم بده تا نکاش تیز کنم، اگه بتونم امروز بگیرمش خودش کاریه.
میدانست از این خرد ریزها همیشه توی پستوی دکان پدرزنش پیدا میشود. حاج محمد رفت توی پستوی دکان و سوهان و سیم را آورد و به محمد داد. محمد به سیم نگاه کرد و از آن خوشش آمد. سیم سفت و جاندار بود و برای مهار خیلی خوب بود. سیم را گذاشت لب پیشخان و دو طرف آن را با سوهان سایید. سوهان تو دستش کوچک می نمود. برای اینکه دسته چوبی نداشت و دسته کوچک سیخونکی از سر خودش داشت و اگر محمد می خواست مدت زیادی با آن کار کند، اسباب زحمتش بود. کارش را کوتاه و آسان انجام داد و وقتی خواست از دکان بیرون برود، حاج محمد یک تکه کیک کشمشی توی کاغذی پیچید و داد به او و گفت:
این را هم ببر برای بچه هات، به شهرو هم قدیه باغ گل سلام برسون.
محمد راه افتاد. از میان خانه های توسری خورده، سنگی و نخل ها و بابل ها و ماسه های گداخته، دیوار قبرستان انگلیسی ها به پیشوازش می آمد. دوروبر قبرستان خالی و خاموش بود. دید چند نفر دارند تابوت سیاهی را با دستگیره‌های زرنما از درون کامیونی بیرون می‌کشند. چند تا زن و مرد هم کنار کامیون ایستاده بودند.
عجب جون و برایی هستن اینا. مردنشون هم به آدم نمی‌مونه. یه چکه اشک از چشمشون در نمیاد. من هیچ وقت ندیدم یه انگلیسی گریه کنه. پسر رابرت صاحب هم که مرد، بابا ننش براش گریه نکردن. شاید اینا اصلا عشق نداشته باشند.